جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه از رادیو فرهنگ، اجرا محمد رضا بهرام فرد و یعقوب نجاری. نخست سرخط خبرها.
مصادره و فروش ساختمان‌های دولتی ایران در کانادا. در گذشت اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین. برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ. آتش جان سوخته دختر آبی در شبکه‌های اجتماعی. اقدام به غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان سعودی. لغو 100% پروازهای بریتیش ایرز به دلیل اعتصاب خلبانان این شرکت. و حسب یارانه ایرانیان همچنان در حاله ای از ابهامات. به دنبال اجرای حکم دادگاه کانادا درباره مصادره ساختمان‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران در تورنتو و اتاوا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه 22 شهریور ماه به این اقدام اعتراض کرده است. دادگاه عالی اونتاریو 7 ماه اوت به مصادره 2 ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی ایران رأی داده بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اجرای حکم این دادگاه کانادایی را محکوم کرده است. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دولت کانادا هشدار داده است در صورت لغو نکردن این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارت وارده، ایران منطبق با موازین بین المللی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می کند و در این صورت مسئولیت عواقب آن بر عهده این کشور است. عباس موسوی در ادامه به محکوم کردن فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد. گزارش‌ها حاکی است 10 میلیون دلار حاصل از فروش ساختمان‌های متعلق به ایران در کانادا به خانواده قربانیان حملات تروریستی که گفته می‌شود توسط گروه‌های مورد حمایت ایران انجام شده‌اند پرداخت خواهد شد. اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز جمعه 22 شهریور ماه به علت عارضه مغزی در بیمارستانی در تهران درگذشت. اسدالله عسکرولادی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی و برادر حبیب الله عسکرولادی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی بود. وی در 15 اسفند ماه 1312 در تهران متولد شده بود. خانواده او دارای پیشینه یهودی بودند که دین خود را به اسلام تغییر دادند. گفته می شود او در صادرات پسته، زیره، میوه‌جات خشک و واردات شکر و لوازم خانگی فعالیت بسیاری داشته است. مجله فوربس در سال 2003 از اسدالله عسکرولادی به عنوان یکی از تجار ثروتمند ایران یاد کرده بود. اسدالله عسکرولادی سال گذشته از دشواری‌های بانکی برای صادرات انتقاد کرده بود، اما بانک مرکزی در واکنش به انتقادهای اسدالله عسکرولادی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که وی تا پایان آبان ماه سال 1397 بالغ بر 16.6 میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که جان بولتون را از سمت مشاوره امنیت ملی خود برکنار کرده است. به روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه در توییتر خود نوشت که شب گذشته به جان بولتون اطلاع داده است که خدمات او دیگر برای کاخ سفید لازم نیست. آقای ترامپ نوشت: من و سایرین در دولت با پیشنهادات او قویاً مخالف بودیم و از همین رو از او خواستیم که استعفا دهد. این استعفا در ساعت اولیه صبح به من تحویل داده شد. از جان بولتون برای خدماتش تشکر می کنم و یک مشاور امنیت ملی تازه را هفته آینده معرفی خواهم کرد. جان بولتون از تاریخ 9 آوریل سال 2018 به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید کار خود را شروع کرد. آقای بولتون 70 سال سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در طول 32 ماه ریاست جمهوری وی محسوب می شود. سحر خدایاری که حالا دیگر به نام دختر آبی شناخته می شود در اعتراض به صدور حکم حبس در ازای تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی و تماشای فوتبال میان تیم محبوبش استقلال با العین امارات خود را به آتش کشید. این اقدام به اندازه جنجالی بود که به سرعت واکنش های مختلفی را در شبکه های اجتماعی برانگیخت و کم کم رسانه ها هم آن را پوشش دادند. در حالی که واکنش ها به این موضوع در فضای مجازی داغ بود، ناگهان خبر درگذشت این دختر هوادار فوتبال همه را شوکه کرد. با آنکه پیشتر اعلام شده بود که دختر آبی دچار 90% سوختگی شده، اما انگار کسی منتظر نبود که تلاش زنان ایران برای شکستن سد آهنین ورود به ورزشگاه ها و تماشای مسابقات ورزشی قربانی هم بدهد. در روزهای اخیر، از مهمترین خواسته های مطرح شده در پلتفرم های مختلف اجتماعی تقاضای همراهی مردان و به ویژه بازیکنان فوتبال با زنان برای دستیابی آنها به حق حضور در ورزشگاه ها و استادیوم های ورزشی است. از جمله پروانه حسینی در فیسبوک خطاب به فوتبالیست ها نوشته: دیگر هیچ یک از گل زدن های شما در آن استادیوم ارزشی ندارد، مگر اینکه به صراحت یاد و نام دختر آبی را منعکس کند. وزیر انرژی عربستان میگوید این کشور قصد دارد برای تامین سوخت لازم برای نیروگاه برق هسته‌ای خود در آینده اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کند. به گزارش رویترز، عبدالعزیز بن سلمان روز دوشنبه 18 شهریور ماه در ابوظبی گفت: با احتیاط کامل جلو می رویم و فعلا با ساخت دو راکتور هسته‌ای آزمایش می کنیم. این خبر در حالی اعلام شده است که اردیبهشت پارسال مقامات سعودی گفته بودند اگر ایران به بمب هسته‌ای دست یابد، عربستان نیز اقدام به تولید آن خواهد کرد. عربستان سال گذشته پروژه ساخت نخستین راکتور تحقیقاتی هسته‌ای خود را افتتاح کرد. پیش از آن نیز یک مقام سعودی گفته بود ریاض در نظر دارد استخراج اورانیوم داخلی را آغاز کند. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، اما میگوید در پی تنوع سبد انرژی مصرفی خود است. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرز روز دوشنبه 18 شهریور ماه اعلام کرد که 100% پروازهایش را به دلیل اعتصاب 48 ساعته خلبانانش لغو کرده است. این شرکت در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفته است: پس از ماه‌ها تلاش برای حل اختلاف مرتبط با دستمزدها، با کمال تأسف این اعتصاب به وقوع پیوست. بریتیش ایرز می‌گوید همچنان آماده است تا مذاکره با انجمن صنفی خلبانان بریتیش ایرلاین را از سر بگیرد. این بیانیه می‌افزاید: متأسفانه از آنجا که این انجمن هیچ جزئیاتی درباره اینکه کدام دسته از خلبانان قرار است اعتصاب کنند، هیچ برآوردی نداشتیم که چه کسانی سر کار می‌آیند و کدام هواپیماها قابلیت پرواز دارند. به همین دلیل هیچ گزینه دیگری نداشتیم جز اینکه نزدیک به 100% پروازهایمان را لغو کنیم. 9 ماه است که بریتیش ایرز و 4300 نفر از خلبانانش بر سر بالا رفتن دستمزدها با هم اختلاف دارند. پیشنهاد بریتیش ایرز افزایش 11.5% حقوق خلبانان ظرف 3 سال آینده است، ولی انجمن صنفی آن را رد کرده است. بریتیش ایرز میگوید که پیشنهادش حاوی 200,000 پوند، یعنی برابر با 246,000 دلار یا 220,000 یورو حقوق و مزایا برای خلبانان در کلاس جهانی است. مجددا بحث قطع یارانه های خانوارها در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته و آخرین اطلاعات حاکی از اتخاذ شیوهی متفاوت در حذف یارانه گیران است. در اجرای تکلیف قانون بودجه سال 1398 پیرامون هدفمندی یارانه ها، آیین‌نامه مربوطه بعد از حدود 4 ماه در هیئت دولت تصویب شده و قرار است بعد از اعلام نظر نهایی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباط با فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه با به عنوان مسئولان شناسایی دهک‌های بالا غربالگری یارانه‌ای از پایان شهریور ماه شروع شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اعلام اینکه سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارها خواهد بود، اکتفا کرده است. تا اینجا مشخص آن است که برخلاف آنچه که طی سالهای گذشته بر حسب یارانه بگیران پردرآمد از سوی دولت، مجلس و کارشناسان تاکید می‌شد، این روش در دستور کار نیست و میزان درآمد ماهانه ملاک حذف نخواهد بود. همچنان باید یادآور شد که دولت بخشی از اجرای این طرح را به استانداری‌ها واگذار کرده و توانایی استانداری‌ها در شناسایی افراد پرمصرف به شیوهی روشمند و هدفمند که کمترین هزینه‌های روانی و اقتصادی را برای جامعه به دنبال داشته باشد، خود محل پرسش‌های فراوان است.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحصار همگی میرسونم. شروع مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان از امروز صبح و صعود سعید عبدولی به نیمه نهایی وزن 82 کیلوگرم این مسابقات. اولین حضور بانوان وزنه‌برداری در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تایلند با حضور 4 نفر از قهرمانان وزنه‌برداری بانوان کشور. میر هاشم حسینی با شکست رقیب انگلیسی خود در فینال گرند پری جایزه بزرگ توکیو انتقام سختی از انگلیسی ها گرفت و صاحب مدال طلای این مسابقات شد. در اقدامی کم سابقه، عیسی گل محمدی سرپرست سابق تیم ملی بوکس به دلیل توهین و افترا از رئیس فدراسیون بوکس حسین سوری شکایت کرد و حکم جلب و بازداشت وی را نیز گرفت. صعود تاریخی تیم ملی بسکتبال ایران به المپیک 2020 توکیو پس از غلبه بر فیلیپین. در چارچوب رقابت‌های قهرمانی آسیا، تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه به مصاف تیم ملی قطر خواهد رفت. سارا بهمنیار و کسب اولین مدال طلای مسابقات کاراته جایزه بزرگ گرند پری توکیو. درخواست 58 دومیدانی کار روس برای شرکت در مسابقات قهرمانی 2019 جهان از طرف فدراسیون جهانی رد شد. تیم‌های دومیدانی روسیه به دلیل تعداد زیاد دوپینگ در تعلیق می‌باشند. شوک بزرگ دوپینگ 8 وزنه‌بردار در مسابقات قهرمانی کشور وزنه‌برداری ایران.
از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.